هیچگاه این هماهنگی و تلفیق اقدامات رو با هم دیگه نداشتیم. الان ما وزارت کشور به عنوان یک وزارتخونه کاملا حاکمیتی که اقدامات بسیار خوبی در راستای هماهنگی بین دستگاه داره و همچنین وزارتخونه مثل وزارت صنعت بدن تجارت که به هر حال رول اصلی رو در بحث تامین مشکلات واحدهای تولیدی با رفع موانع تولید ایجاد میکنه، ما هیچ وقت این هماهنگی رو نداشتیم. الان با این اقدام بسیار خوب به نظر من ما میتونیم تسهیل بکنیم روند حل مشکلات واحدهای تولیدی رو. در مورد مواد اولیه که اشاره فرمودید، به واقع نمیخوایم نفی بکنیم که به هر حال مشکلاتی وجود داره، اما شاید بگم که در کنار مشکلاتی که باب تحریم ها حاکم بر کشورمون، یه سری مشکلات داخلی هم ما داریم. الان ما در ارتباط با وجود بسیاری از مواد اولیه، قطعات و تجهیزاتی که در گمرکاتمون وجود داره با مشکل ترخیص مواجه هستیم. چون الان اخیرا سلاسیما خوب داره میپردازه به این موضوع. جناب آقای دکتر جانگی هفته گذشته روز چهارشنبه جلسه‌ای رو با خدمتشون بودیم، تاکید کردم به وزیر محترم صنعت بدن که با همکاری گمرک و بانک مرکزی مصوباتی که ایشون داشتن یک ماه قبل به هرمزگان رو پیگیری بکنن. روز پنجشنبه این جلسه در وزارت صنعت معدن در حضور خود جناب آقای مهندس از محسنی برگزار شد و قرار شد که بانک مرکزی حداکثر تا روز دوشنبه نتیجه اقداماتش رو در ارتباط با صدور کد رهگیری برای خروج کالایی که همکنون تو گمرکات وجود داره، میلیون ها تن مواد اولیه کالای اساسی تو گمرکات وجود داره و قرار شده که یک سری تسهیلاتی قائل بشن دولت برای اینکه بتونیم ما این مواد اولیه و کالای اساسی رو از گمرکات خارج بکنیم. به نظر من اتفاق خیلی خوبی داره میفته. بانک مرکزی هم جناب دکتر احمدی تو اون سفر قول مساعد دادن که برخی از مقررات رو تسهیل بکنن و بتونیم ما انشالله خیلی زود این مواد اولیه رو بیاریم تو کارخونه ها و بشه کمک کنیم.
آقای دین پرست، یه موضوعی رو هم حالا خیلی از تولید کنندگان عزیز ما بهش در واقع اشاره میکنن، خواهش میکنم در دستور کارتون قرار بدین، اونم بحث تملک زمین ها یا املاک واحدهای تولیدی هست که توسط برخی از بانک ها ضبط شده. متاسفانه اینها به چرخه تولید برگرده واقعا، تا تولید کنندگان ما هم با تیب خاطر بتونن به بحث تولید بپردازن. ولی سوال مهمتر این که اگر حالا کسی مشکلی داشته باشه، با تجربه این که فرمودین در مراکز استانها هم فعال هستن، مشکل داشته باشن، چطور میتونن با عزیزانمون در فوریت‌های بررسی مشکلات تولید ارتباط برقرار کنن؟
نوبت ارتباط سه نوع. من اول این جواب بدم به شما. ببین، اولا که عرض کردم نمایندگان دستگاه‌های زیرآب در اون مراکز شبان روزی از 8 صبح تا 8 شب به هر حال حضور دارن و مردم و دوستانی که میخوان از خدمات این مرکز استفاده کنن میتونن تشریف ببرن و خدمات خودشون دریافت کنن.
در استانداری ها مستقرن؟
بعضن نه، در استانداری ها نیستن، یا در ادارات کل صنعت معدن استان ها هستن. این که سازمان مجزایی رو تعیین کردن، ما تو اون ابلاغیه هم داشتیم، تقریبا 90% این مراکز هم با حضور خود آقایون استانداران افتتاح شد و از طریق مراکز صدا و سیمای استان ها پخش شد و اطلاع رسانی لازم انجام شده که عزیزان میتونن از این طریق به هر حال مراجعه کنن و کار خودشون پیگیری کنن، یا اینکه میتونن از طریق تلفن هایی که اعلام شده در خط استان ها برای این کار میتونن تلفنی پیگیری کنن. و همچنین یک سامانی هم تعیین شده که الان ما داریم کار آزمایشی انجام میدیم و انشالله از طریق سامانه هم، چون ما از تهران یک مرکز ملی خواهیم داشت، روند کار مراکز سی و یک گانه رو از خود تهران پیگیری خواهیم کرد، چون نمایندگان دستگاه اینجا مستقر خواهند شد. اما در مورد واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی، این یکی از دغدغه‌های جدی ما بود. مرتبا ما توی دو سال گذشته چندین بار خدمت جناب رئیس جمهور نامه‌ای تقدیم کردیم، ایشون دستورات بسیار خوبی رو صادر کرده بودند، چه ایشون چه جناب دکتر جانگیری، برای اینکه حتما این واحدهای تولیدی که تملک شده به چرخه تولید برگردن. ما اتفاقا اولین جلسه‌ای که گذاشتیم در این به هر حال تحولات جدید ستاد تحصیل رو برگزار کردیم، اولین دستور کارمون هم این بود که از نمایندگان وزارت امور اقتصاد دارایی و بانک مرکزی درخواست کردیم، دوستان تشریف آوردن. ولی اون جلسه که سه‌شنبه هفته قبل تر بود، آمار 1718 واحد تملک شده توسط شبکه بانکی رو اعلام کردن که ما تو همون جلسه هم مصوب کردیم که یک هفته فرصت دادیم به دوستان که برن بررسی‌هاشون رو بکنن و آخرین وضعیت این مراکز رو اعلام بکنن. قرار شد که یک توافقنامه‌ای هم بین وزارت امور اقتصاد دارایی و وزارت صنعت معدن به امضا برسه و ما بتونیم این واحدها رو هر چی سریع‌تر در اختیار تولیدکنندگان یا متقاضیان جدید قرار بدیم. و نکته مهمترم اینه که منبع چگونه می‌خوایم برخورد بکنیم که قرار شد که هم من بعد هر وقت هر واحد تولیدی که میخواد تملک بشه اصلا بایستی با هماهنگیش کارگروهای تسهیل استانه انجام بشه.
الو. بسیار عالی آقای دینپرست، خیلی خیلی متشکرم، صدای شما رو شنیدیم و پیام‌های خوبتون رو امیدوارم که اثر بخشی این کارگروه‌ها و این اتفاق و طرح مبارک رو در کشور ببینیم. حالا روزهای آتی هم حتما مزاحمتون میشیم، یه گزارش رو به ما بدید از مرکز استان‌ها که ببینید توی استان‌ها چه فعالیتی صورت پذیرفته.
منم خواهش می‌کنم شما به همکاراتون بفرمایید که حتما خودشون سرکشی بکنن، برام بازدید بکنن، ببینم واقعا اصلا چه مسیر تردید نکنید که این مشکلات و نقصان ها خواهیم داشت.
قطعاً
من خودم میگم
خواهش میکنم،
اما از اون برم بدونی شما ما قاطعانه اگر واقعا مشاهده بشه که دستگاهی داره کمکاری میکنه، ازم بزرگ شما نمایندهی در مسیر داره کمکاری میکنه، خدای نکرده مطمئن باشید از اون بر برخوردم خیلی قاطعانه تر از این برحال مشکلاتی
خواهد بود. ان شاء که اثراتش رو توی اقتصاد ببینیم و نهایتا سر سفره مردم. خیلی متشکرم جناب آقای دینپرست، ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. صحبت‌های جناب آقای دینپرست رو شنیدیم، معاون اقتصادی وزیر کشور و قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید. حالا از این مشکلات تولید و اینها صحبت کردیم، ولی واقعا کسایی هستن که به این مشکلات، به این موانع اعتنایی نمی کنن، این موانع رو پشت سر می گذارن و کاری می کنن. کارستون
من دیناری سرمایه داشتم،
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون می گفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می کردن.
ایران بانو
می‌فرماید که مکر دنیا را به مکری تازه بی تأثیر کن، زندگی تغییر خواهد کرد پس تغییر کن. خواهش میکنم چه در کسب و کار چه در زندگی، دائما در حال تحول، خودسازی، انعطاف پذیری، آموزش و تغییر باشی.
بانو مرجان مبین، دانش آموخته دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار، مدرس، مهربان، مدیر، خوش اخلاق، مشاور و رئیس کمیسیون کارآفرینی کانون ملی زنان بازرگان.
من اعتقاد دارم که زندگی ما یک اجاق چهار شعله هستش. یک شعله شعله شغل و کسب و کار ماست، یک شعله شعله خانواده ماست، یک شعله شعله سلامت ماست و یک شعله هم شعله روابط اجتماعی ماست. هنری که باید به خرج بدیم اینه که این اجاق گاز چهار شعله رو در تعادل نگه داریم.
خودتون یزدی هستید، عروس یزدی ها هم هستید؟
بله من یزدی هستم، عروس یزدی هم هستم و مادر همسر من که برای من یک استاد و یک مادر نمونه هستن. اگر که هر شب باشون صحبت نکنم انرژی نمیگیرم. فقط این که حالا من سعی میکنم که برم کانال مربوطه به تهران به خاطر اینه که بیشتر معمول هست. دوران کارمندیم هم خب اون 8 ساعت کاری کار کارمندیم بود، ولی اداره‌های استاندارد دوره هایی که میذاشتن برای کارخونه ها، برای مهندسین، میرفتم و پنجشنبه جمعه ها اونجا تدریس میکردم. دیگه بعد از 25 سال کارمندی خودم رو بازنشست کردم، برنامه 10 ساله آینده خودم رو بریزم. آموزشی هست که من از پدر و مادرم یاد گرفتم، پدر و مادر آموزگاری که سالهای سال در منطقه محروم بلوچستان معلم بودن، همچنین از همسر بزرگوارم که استاد من بوده. اینه که درسته با تلاش خودم تونستم در رده های بالا کار کنم، اما این لطف رو خدا در اختیار من گذاشته و من میبایست بخشی از این فرصتی که در اختیار من قرار گرفته رو حتما در اختیار دیگران قرار بدم. به همین دلیل فعالیتی که روش تمرکز دارم مشاوره دادن به افراد هست، افراد حقیقی و حقوقی، براشون طرح های کسب و کار آماده میکنم، مطالعات بازار انجام میدم، براشون کلاس های آموزشی میذارم، گروهی رو ایجاد کردم از مناطق محروم یا کسب و کار دارند و مشکلاتی دارند یا در حال راه اندازی کسب و کار هستند، براشون وبینارهای رایگان میذارم. روزی که من وارد کلان شهر تهران شدم یه لیسانسی گرفته بودم و اومده بودم تهران. چیزی که من الان در سن 47 سالگی یاد گرفتم با هزار جور دردسر یاد گرفتم. این تجربیاتی که کسب کردم باید در اختیار جوون مملکتم قرار بدم که اون دیگه حداقل از یک گام درستی بره جلو.
من میدونم که غیر از این کتابخونه‌ای که تو راهروی منزلتون هست، یک کتابخونه دیگه پایین دارید که بالای 2000 جلد کتاب.
4000 تا.
اگر 5 مورد باشه که به نظر شما شاکله موفقیت آدم‌ها رو در حوزه کسب و کار تشکیل میده، اون 5 چیز چه هست؟
از کلاس دوم دبستان پدر مادرم منو تشویق کردم به کتابخونی و بعد من دیگه معتاد شدم. وقتی شما کتاب روسی میخونی، کتاب لهستانی میخونی، تو داری سفر میکنی به اون جامعه. شما متوجه میشی زنی که احساس شادیش رو داره توی کتاب به حالا به عنوان رمان بیان میکنه، دقیقاً مثل زنیه که توی مثلا اهواز ایرانه. حالا من مثال زن رو میزنم چون ایران بانو هست. در مورد مردها هم همینطور. خواهش میکنم که کتاب بخونی. شماره دوی که میخوام خدمتتون عرض کنم خودشناسیه. تا خودتو رشد فردی ندی، تو کسب و کار نمیتونی موفق بشی. خیلی وقتا شده که مصاحبه میکنم با طرف، میگم نقاط قوتتو بگو. باور کنید خانم نعمت‌زاده، 50 تا نقطه قوت رو بدون مکس دوستان میگن، اما وقتی میگم چند تا نقطه ضعفتو بگو، میگن که حتی فکر نکردن در مورد نقطه ضعفشون. شماره 3، دوستان دائما میشینن میگن ما یه ایده داریم برای کسب و کار. عزیز من، ایده پردازی میشه رویا بافی، وارد عمل بشین. شماره بعدی، شماره 4، پیاده سازی ایده نیازمند به برنامه طرح کسب و کاره. وقتی گوگل رو داریم یعنی اینکه آقا برو توش سرچ کن، هر چی دلت میخواد در بیار، مسیر راهتو درست پیش برو. شماره 5، مولانا میفرماید که گرم و یسر نیست ما را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. حداقل برای عشق بازی با نام خداوند عشق ببرزیم به هم نوعانمون. همیشه در حال سپاس از خداوند باشید. برای هر چیزی که دارید واقعا شکرگزاری کنید. از شما بسیار سپاسگزارم. روی خوش شما، رفتار شما، و خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما.
سپاسگزار خدای بزرگم بابت اتفاق واقع خوشایند دیدار امروزم با شما عزیزم.
قربان شما.
خیلی خیلی متشکرم. خیلی خیلی لذت بردیم. برای همه هموطنان عزیزم، برای بانوان دلیر سرزمینم آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که همه هموطنان در هر کسب و کاری همواره موفق باشن. این دوست عزیزمون توی ایران بانو هم گفتن خیلی مهمه که توی زندگی هدف داشته باشیم. خوشبختی یعنی رسیدن به اهداف مهم زندگی. جالبه بدونید که 97% آدم‌های روی زمین هدف خاصی رو دنبال نمی‌کنن. اگر میخواین جزء اون 3% باشید که از زندگی خودتون رضایت کامل دارید و احساس خوشبختی و آرامش میکنید، باید آرزوها و رویاهای خودت رو به صورت اهداف مشخص و تعریف شده در بیارید. با یه برنامه ریزی درست و مناسب میتونی به هدفهای زندگیت برسی. یادمون باشه که بدون هدف در زندگی فعالیت کردن مثل داشتن امید به پیروزی در مسابقه فوتبالیه که در اون دروازه‌ای وجود نداره. امیدوارم که به همه هدف‌های والای زندگیت برسی، چون تو لایقش هستی.
از خون دل بکن، همراه من بیا، مثل نسیم باش. متن لحظه ها خیلی مهیجه جریان زندگی باید به آدم ها احساس تو بگی دنیا تجسمه عشق و انرژیه دلیل شادیات دیل خدا کیه گذشت هرچی هست رفاقت و نباز وصف تو خوبیه آینده رو بساز فردای فرصته از جنس احتیاط باید مدرن شی تو قرن اعتبار گذشت هرچی هست رفاقت و نباز وصف تو خوبیه آینده رو بساز.
اینجا کجاست؟
اینجا بازار تهران
میدان 15 خرداد. و شما از کجا آمدید؟
من از اسداباد همدان.
سلام علیکم، صبحتون بخیر.
متشکرم.
آقا هنوز بازار باز نشده.
خب دیگه من صبح زود چون اتوبوس رسیده منم مجبور شدم منم نشستم اینجا تا بازار باز بشه.
برید چی بخرید؟
من پوشاک، کفش.
مغازه داری؟
مغازه دارم.
آقا چقدر از همدان وقتی میایید برای مغازتون خرید کنید تو تهران میرید دنبال یک آدم خوبی میگردید که علاوه بر اینکه کیفیت حالا محصولاتش خوبه، خب مشتری مداره.
وقتا اونایی که اخلاقشون خوبه، مشتری مدارن، احترام میذارن، اونا رو انتخاب میکنن. بله، بوده، اتفاق افتاده برام. دو تا مغازه که هست کنار هم بودن، یه بار خرید کردم ازشون، رفتارشون خوب نبوده. بعد دفعه بعد دیگه نه، خرید نکردم، از بغلش خرید کردم.
سوال شده یه مسئله طولانی رو بری از یکی خرید کنه که اخلاقش خیلی خوبه.
قطعاً بله بله.
چی بوده؟
پیراهن بوده.
راضی بودی؟
بله بله.
حتی اگه گرون بده؟
سالیان سال هست که از یک پیراهن فروشی خرید میکنم و ترجیح میدم همیشه از اون خرید کنم.
آخو خیلی عمالی. آقا سوال آخر، رعایت پروتکل های بهداشتی در موج سوم کرونا و استان تهران رو به عنوان فرد غیر بومی چطور میبینی؟
نسبت دورهای قبل بهتره. الان دارم میبینم اکثرا دارن ماسک میزنن.
جایی رفتیم که اگر ماسک نداشتیم بهتون خدمات ارائه نکنن؟
بله بوده، کارتونیشی بوده، چند تا پاساژ بوده. آه. همه نه، ولی بعضی پاساژ هستن نگهبان دارن اجازه نمیدن بدون ماسک وارد بشین.
انشالله که خرید خوبی داشته باشین.
متشکرم.
ممنون. درود بر شما، صبحتون بخیر. اینجا روز از نو.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن اون هم 22 65 25 25 هست. امروز از اخلاق در کسب و کار داریم باهاتون صحبت میکنیم، اینکه خلق خوش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه شما یک خرید دائم داشته باشید از یک مرکز. آقای غلامرضا احمدی فر از بوشهر برمون پیامک زدن، نوشتن واقعا اخلاق یکی از مهمترین عوامل برای کسب و کاره. من خودم همیشه میرم به مغازه‌ای که اخلاق خوبی داره فقط به خاطر اخلاقش. سعید خان کریمی از فریدون کنار برمون پیامک زدن، نوشتن انصاف، اخلاق، درک و انسانیت مهمه. شنونده عزیز دیگه ای گفتن از قدیم گفتن که با زبون خوش و اخلاق خوش مار رو از لونه میشه کشید بیرون، دیگه کسب و کار که سهله. شنونده عزیز دیگری 911-27-23 بر اون پیامک زدن، نوشتن اخلاق خوب مهمه در کسب و کار چون شما شریک مال مردمی.
همه این جمله یا ضرب المثل رو شنیدیم، آدم خوش حساب شریک مال مردمه. حالا چه فروشنده چه خریدار باید خوش معامله باشیم. یه فروشنده خوش اخلاق، خوش برخورد، خوش حساب مطمئنم که میتونه مشتریان بیشتری داشته باشه، چون این عین مردمداریه. مردمداری یعنی مردم رو جذب کردن به طرف خودش. این بخشی از خلق عظیمه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خلق عظیم داشته. خوشا آن کس که خلق او عظیم است، رؤوف و مهربان است و رحیم است. خوشا آن کس که اندر زندگانی دل بخشنده ای دارد، کریم است.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم که صبحی خوب تو هم با امید و نشاط رو آغاز کرده باشید. دیگه هممون از وضعیت کرونا در کشور اطلاع داریم و میدونیم که راه چاره فعلا این هست که فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه، از ماسک استفاده کنیم و حتی المقدور در مکانهای عمومی حاضر نشیم. این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه یک کمی رفت آمدها کمتر باشه. چند وقتی هست که 50% از کارکنان در شهر تهران دارن فعالیت میکنن، کارمندان دولت. خبری هم خوندم اول صبح براتون که کمیته سلامت استان با تعطیلی 2 هفته‌ای تهران موافقت کرده. در این خصوص و صحت و سقم این خبر میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر روح الامینی، رئیس محترم کمیته سلامت مجمع نمایندگان استان تهران، عضو کمیسیون بهداشت مجلس. آقای دکتر روح الامینی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمت.
خیلی متشکرم. وضعیت تهران ظاهرا بیشتر از آنچه که میشنویم در مرز هوش داره.
کل حالا بحث تهران نیست، کل کشور.
بله.
مقدار زیادی خب در رابطه با شیوع کرونا با توجه به تعداد قربانیانی که داریم روزافزون شده.
متاسفانه.
در حالی که در اواسط بهار و تابستون به زیر 30 نفر رسیده بود در روز، خب الان 400 قربانی در روز حدوداً، فاجعه خیلی بزرگی. شاید اگر شما بخواید ترجمه بکنید به سقوط هواپیما، شاید از ابتدا تا الان چند صد هواپیما در کشور سقوط کرده و خب این تدریج باعث شده که اهمیت اون آروم آروم در بین بسیار از مردم در واقع علی رغم تلاش‌های بیشاعبه و مجاهدانه و فداکارانه مدافعان سلامت نادیده بشه. و این نکته مهمش علارغم همه توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها اینه که زنجیره در واقع بیماری قطع نشده.
بله.
و کسایی که در واقع شناسایی میشن باید خب قرنطینه بشن، ارتباطاتشون محدود بشه، همه اینا به این شرطه که خب البته هم تأمین بشن. اگر فردی در جنوب شهر در حاشیه شهر که نه بیمه داره نه شغل ثابت و درآمد ثابتی داره و بیماره بهش بگی قرنطینه بشه، خب این از کجا رزق و روزیشو در بیاره؟ و در واقع فرض کنید دست فروش، یا خب این بلند میشه میره برای کار زندگیش. قاعدتا شهر احتیاج داره، شهر تهران و بسیار از کلان شهران، یه تنفسی داشته باشن، شناسایی بشن بیماران، خانواده هاشون و در هر محله و کوچه بقیه بیان به کمک، هم پایگاه بسیج که قرار شده فعال تر بشن، هم نیروهای امدادی مردمی که حداقل پول 1-2 روز بیمارستان شما نگاه بکنید کف هزینه 1 روز بستری بیمارستان دولتی 3 میلیون تومنه. خب به جای اینکه فرد رو بگذاریم مریض بشه، حالش وخیم بشه، بره و هزینه های زیادی رو هم به جامعه تحمیل میکنه، پول اون 1-2 روز در واقع بستری احتمالی رو مثلا 6 میلیون 5 میلیون به فرد مبتلا بدن، از قبل آذوقه مایحتاجش رو بهش بدن. خب این اتصال و در واقع توالی بیماری رو بتونیم قطع بکنیم.
تمام دنیا داره همین کار میکنه. آی دکتر چقدر احتمال داره که این طرح تعطیلی 2 هفته‌ای استان تهران؟
ببینید مسئولان استان تهران، استاندار، شهردار، رؤسای دانشگاه ها، شورای شهر، اکثرا همه با این موافقن. حدود 2 ماه در واقع درخواست دادن. این درخواست بنا به ملاحظات اقتصادی اجتماعی ظاهرا توی مراحل تصمیم گیری مونده. این
بله.
وضعیت هر چه زودتر باید در واقع تنفسی پیدا بکنه. خب ما الان در بعضی بیمارستانمون پزشکانی رو داریم، ما بازدید کردیم چند هفته پیش بیمارستان رسول اکرم، 8 ماه از بیمارستان بیرون نرفته. یا مثلا شما بیمارستانی که میرید ICU پره، بخشای عمومی پره، در واقع اوژانس هم پره. پیش از اوژانس هم مرتب داره آمبولانس هست که دنبال جا میگرده برای بیماران و همینطور سرگردان هستن.
متاسفم.
این باید بره از سرچشمه پیشگیری بشه.
بله.
و در واقع قرنطینه جداسازی دستگاه بهداشت درمان شاید نتونه با 2 هفته هم خیلی معجزه‌ای بشه.
بله.
اما یه تنفسی پیدا میکنن، تجدید قوایی پیدا میکنن، که بتونن این مبارزه طولانی که معلوم نیست که 2 ساعت چقدر باش درگیر خواهیم بود و زمستان سختی رو که در پیش داریم رو آمادگی براش پیدا بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر روح الامینی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که واقعا هر چی که به خیر و صلاح مردم اتفاق بیفته
انشالله سریعتر روی این تصمیم گیری بشه و خسارت های احتمالی رو کمتر.
انشالله متشکرم از شما آقای دکتر روح الامینی، روز بخیر. سپاسگزارم از همه شما هموطنان عزیزم، تو رو خدا مراقب خودتون باشید، هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم از این که امروز هم با ما بودید، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
تخصص و علمی که به خدمت ملت باشد، به خدمت مصالح مسلمین باشد. مقصود ما که میگیم باید تمام گروه ها، تمام نهادها و به خصوص دانشگاه که مرکز علم است و مغز متفکر جامعه است، ما که میگیم باید اینها اسلامی باشد، نمیگیم که ما احتیاج به متخصص نداریم. تا اونجا اسلام کوشش دارد برای متخصص که در احکام عادی هم در احکام شرعی هم متخصص تر را میزان قرار داده است، رأی متخصص تر را میزان قرار داده است. ما مسئله دیگر میگیم، درد ما یه درد دیگری است. درد این است که کشور ما را اونطور در این سنین زیادی که خارجی ها پا باز کردند به او و خصوصا در این 50 سال دوره سیاه پهلوی اونطور تبلیغات کرده بودند و کردند که اونها میخواهند در ذهن ملت ما و جوانهای ما متمرکز کنند که ایران اسلام از عهده این که یک علمی را، یک تخصصی را، یک صنعتی را ایجاد کند عاجز است. اونطور تبلیغات کردند که میگن باید ما تمام چیزها را از سر تا به پا باید ما غربی باشیم.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
هشتگ خبر.
از وزارت صنعت برای داخلی سازی 8 میلیارد دلار